بگوش 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 تا باشی آقا تا باشی هوشیار تا باشی بیدار بگوش
صدای ما را از زوریخ میشنوید. دوستان نازنین، همجور که خدمتون اعلام کردم گفتگو میکنیم با مهمان عزیزمون دکتر نیره انصاری. ایشون حقوقدان و متخصص حقوق بین الملل هستند و کوشنده حقوق بشر. درود بر شما و با سپاس از این که این فرصت رو به رادیو پارس دادین که در خدمت شما باشیم. خانم انصاری
درود بر شما سرکار خانم عرفانی عزیز و شنوندگان محترمتون که به این برنامه توجه دارن و سپاس از دعوتتون.
سپاسگزارم. اگر که ممکنه لطف کنید در مورد نتایج دادگاه حمید نوری یا عباسی برای ما توضیح بدید که دفاعاتش تموم شد ولی گویا در ماه خرداد قراره که وکلاش ازش دفاع بکنن. داستان به چه صورت، وکلا باید این کار انجام بدن و آیا این دادگاه حمید نوری این که محکوم شده آیا میتونه راهگشایی باشه برای اینکه ما به لحاظ حقوقی بتونیم این رژیم جنایتکار رو از بین المللی برکنارش بکنیم؟ یعنی مدارک زیادی هست، یکی تریبیونال بین المللیه، یکی همین دادگاه حمید نوریه که این خیلی جالبه، یک دولت دیگه این کار انجام داده، شاید برای جوامع بین المللی ارزشی بیشتری داشته باشه. بررسی شما در این رابطه چگونه است؟ بفرمایید.
خواهش میکنم. عرضم به حضورتون که بله، در ماه دسامبر حمید نوری در 5 جلسه دفاعیات خودش رو انجام داد که اون هم امیدوارم چون به تفصیل نیاز به تحلیل داره، در یک برنامه مستقلی صرفا در رابطه با دفاعیات ایشون و تعارض قوانین بین قوانین داخل ایران و قوانین بین المللی و به ویژه سوئد صحبت خواهیم کرد. ببینید، من همیشه میگم که ریشه این جنایت ها، سرکوب و شکنجهی که حاکمان در یک جامعه انجام میدن، در حقیقت همون سوء استفاده از حق حاکمیت هست، سوء استفاده دولت هایی که به نام ملت ها بر جهان حکمرانی می کنن که به دو شکل عمده می تونه پدیدار بشه. یکی مسئله جنگ و ستیز و تجاوز به دیگران در بیرون حصار حاکمیت هست، یعنی با همسایگان خودشون و در اون روابط بین المللی که دارن این مسئله رو اعمال میکنن، یعنی تجاوز به حقوق دیگرون. و به عنوان نمونه جنگ نیابتی حکومت اسلامی در جنگ داخلی سوریه رو ما مشاهده کردیم که حکومت اسلامی با استفاده از نیروهای غیر نظامیش که همون سپاه قدس و وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هست و همچنین نیروهای دیگر فاطمیون و زینبیون، دخالت گسترده‌ای به همراه روسیه در جنگ داخلی سوریه داشتن. دومین شکل این سوء استفاده از حاکمیت، سرکوب، شکنجه، خشونت‌های گسترده و ارتکاب جنایت علیه شهروندان خودش در درون اون حصار حاکمیت هستش. و در حقیقت میشه گفت، من فکر میکنم که این اصطلاح حق به جان بودن حاکمیت ملی واقعیتی هستش که در واقع یک رابطه استیلا و انقیاد هست که همواره از نظرها پنهان میمونه و این زمینه رو برای گسترش و ادامه خشونت و جنایت برای حاکمان اقتدارگرا فراهم میکنه. بنابراین در رابطه با این مسائل هست که نظام حق و قلمرو قانون میتونه به منزله یک ابزار و وسائلی باشه که از تکنیک های مختلف و روش های گوناگون استیلا از طریق اون عمل میکنه و اونو به نمایش میگذاره. و در رابطه با این پرسش خوب شما در خصوص پرونده و محاکمه حمید نوری در استکهلم، من میتونم بگم که طبیعی هست که کشور سوئد بنابر پذیرش اصل صلاحیت قضایی جهانی که در سال 2014 اون رو پذیرفت و ملحق شد و به تبع این پذیرش و الها مسلما مسئولیت رسیدگی به چنین پرونده هایی رو بر مبنای همون اصل صلاحیت قضایی جهانی و اساسنامه روم و دیوان کیفری بین المللی داره که در سال 1998 مصوب شد و از سال 2002 به مرحله اجرا در اومده. و بر اساس این اصلی که سوئد پذیرفته، در حقیقت میشه گفتش که حق صلاحیت رسیدگی به جنایت داره، یعنی به نسبت به جرائم بین المللی که 4 موضوع مستقل رو تشکیل میده. جرائم بین المللی، یکی جنایت علیه بشریت هست، جرائم جنگی، جنوساید یا همون نسل کشی و تجاوزه، که البته در رابطه با پرونده حمید نوری بر مبنای اون کیفرخواستی که دادستان‌ها تدوین کردن، حمید نوری مرتکب جرائم جنگی و قتل عمد شده که بر مبنای اون از 10 آگوست 2021 به این سو مورد محاکمه قرار گرفته. البته با توجه به اینکه در 86مین جلسه دادرسیش یک سری اسناد جدید ارائه شده به دادستان که اون هم مربوط به فایل های صوتی و شماره تلفن های بسیار زیادی بوده که در موبیل حمید نوری وجود داشته و روز پیش از سفر به سوئد اونها رو حذف کرده بوده، اما با توجه به متخصصین فنی مربوط به اینترنت که در اداره پلیس سوئد فعالیت میکنن، این متخصصین تونستن حتی اون شماره ها و فایل های حذف شده رو مشخص بکنن که در بسیاری از این فایل ها گفتگو و یا شماره تلفن افراد بسیار مؤثر و مشخصی در رابطه با کشتار زندانیان سیاسی سال 67 بوده. و بر اساس این اسناد جدید طبیعی هست که حمید نوری مورد بازجویی قرار گرفته در 86مین جلسه که هفته گذشته بوده و مسلماً در هفته پیش رو وکلای حمید نوری مسئولیت دفاع از ایشون رو در رابطه با این اسناد جدید دارن. منتهای مراتب مسئله این هستش که بر اساس اصول کلی حقوق کیفری، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و اصل صلاحیت و نظارت قضایی جهانی، خب هیچ کس مسئولیت کیفری نخواهد داشت مگر اینکه عمل او در زمان وقوع جرم منطبق با یکی از جرایم بین المللی باشه که در صلاحیت دیوان هست و جرائم داخل در صلاحیت دیوان هم همونطور که عرض کردم در حقیقت تحت عنوان خطیرترین جرائم یا جرائم فاحش بین المللی شناخته شده و که البته به تفصیل در این فرصت کوتاه نمی گنجه که در این باره صحبت بکنیم. به غیر از این من میتونم به این مسئله اشاره بکنم که در واقع حقوق کیفری بین المللی از دو بعد حقوق کیفری و حقوق بین الملل تشکیل شده و یکی از مبنای رسیدگی دادگستری سوئد هم بر حسب همون قوانین کیفری هست که اولا از سال 1964 در قوانین جزایی قانون جزایی سوئد مندرج شده و بعد هم در سال 2014 یعنی زمانی که نهاد قضایی سوئد این اصل صلاحیت رو پذیرفته اصلاحیه هایی رو در قانون جزایی خودش اندراج داده صورت داده که یکی از اون موارد در رابطه با همین مسئله جرائم جنگی هست و قتل عمد که البته اینها رو همطور که عرض کردم این دو جرم از همون سال تدوین قانون جزایی سوئد در این قانون گنجونده شده بوده زیرا که سوئد از همون ابتدا با دیوان لاهه در ارتباط و تبادل نظر نسبت به هر گونه رخداد حقوقی کیفری بوده است که بتواند وارد قانون جزایی خودش بکنه و در رابطه با جرائم جنگی هم که یکی از اتهامات حمید نوری هستش بر اساس کنوانسیون های 1899 و 1907 دادگاه لاهه که مهمترین گام رو در تدوین حقوق جنگ در قالب یک معاهده بین المللی محسوب کردن میشه که همطور که گفتم این رو در قانون جزایی سوئد آورده بودن از همون سالهای فعالیت دو جانبه سوئد و دیوان لاهه و طرح اساسنامه دیوان کیفری بین المللی هم باز بر مبنای همون اساسنامه هست که در سال 1998 به تصویب رسیده. بنابراین با توجه به این مواردی که خدمتون عرض کردم سوئد صلاحیت رسیدگی به چنین پرونده هایی رو داره و پیش از پرونده نوری 4 مورد دیگر مشابه پرونده نوری در سوئد مورد رسیدگی قرار گرفته بر مبنای همین پذیرش اصل صلاحیت قضای جهانی و اینکه اساساً بر مبنای این اصل کشور ثالث می تواند فارغ از اینکه مجرم یا قربانی تابعیت کدوم کشور رو داشته باشند یا اینکه اون جرائم و جنایت ها در کدام کشور صورت گرفته باشه رخ داده باشه کشور پذیرنده اصل صلاحیت می تواند به این مسئله به این جرائم رسیدگی بکنه و البته این رو هم خدمتون عرض بکنم چون مسئله هست که در این جلسات آخر و با توجه به ارائه نظریه کارشناسان و متخصصان گوناگون مطرح شده و اینکه در واقع حمید نوری طی این 9 ماهی که از روند رسیدگی می‌گذرد تمام این شواهد یعنی شهادت شاهدان و شکوایه شاکیان رو منکر شده با توجه به اینکه بر مبنای اصل یک اصل حقوقی که اعلام میکنه نافی را نفی کافی نیست در حقیقت این حمید نوری تاکنون بوده است که میبایست بر اساس این اصل ثابت بکنه یعنی بار اثبات دلیل نسبت به انکار چنین جنایاتی بر عهده حمید نوری و وکلای او هست که البته تاکنون بسیار ضعیف عمل کردن و نتوانستند در رابطه با این مسائل دلایل و اسناد بسیار قوی محکمه پسند رو ارائه بدن ضمن این که این پرونده و اسناد و در واقع اون کلیه مدارکی رو که شاهدان و یا شاکیان ارائه دادن به دادستان که بر مبنای این اسناد کیفرخواست تدوین شده، در واقع پیش از رسیدگی به شروع رسیدگی به دادرسی توسط قاضی تحقیق و در حقیقت این مواردی که مربوط می شده به آیین پیش از دادرسی، آغاز تحقیق، تصمیمات مربوط به صلاحیت و پذیرش و تحقیقی که مربوط به صلاحیت دادستان هست بر مبنای اساسنامه کیفری بین المللی که هدفش هم کشف حقیقت هست، اینها انجام شده و در نهایت منتج به تدوین و تنظیم یک کیفرخواست بسیار مفصل و جامعه شده. و با توجه به این که شما پرسش فرمودین آیا می تواند حکمی که علیه ایشون صادر بشه، میتونم بگم که چنانچه حکمی که علیه حمید نوری صادر می شود برای کشورهایی که اصل صلاحیت قضایی جهانی رو پذیرفتن، میتونه یک وحدت رویه قضایی رو در حقیقت این حکم در سوئد موجب می شود که کشورهای دیگر بر اساس این وحدت رویه قضایی سوئد می توانند به جنایات مشابه حمید نوری رسیدگی بکنند. برای نمونه من میتونم آلمان رو بگویم که در سال جولای 2020 اصل صلاحیت قضایی جهانی رو پذیرفته و بر اساس اون حتی اون جنایتکاران سوری رو مورد محاکمه قرار داده که یکی از اونها پزشکی بوده که در اجرای اون جنایات یک نقش مستقیم و گسترده‌ای داشته، که با توجه به اینکه ما می‌دانیم که پزشکان اساساً بر مبنای اون سوگند بقراط باید تمام انگیزه و هدفشون نجات بیمار و بازگرداندن حیات به بیمار باشه و نه سلب حیات از اونها، که این بسیار حائز اهمیت هست و میخوام عرض بکنم که در آینده نزدیک میتوانیم ما شاهد در حقیقت محاکمه دیگر جنایتکاران حکومت اسلامی در ایران توسط همین دادگاه ها باشیم، که با توجه به اینکه اساسا اصل صلاحیت قضایی جهانی در حقوق بین الملل یک به حیث اجراش تا حدودی میتواند نوین باشه، زیرا که هنوز بسیاری از کشورها به این اصل ملحق نشدن، اما روبه رشد هست و میتوان این امید رو داشت که در آینده جنایتکارانی مثل ابراهیم رئیسی، حتی خامنه ای رهبر حکومت اسلامی و دیگر کسانی که مشارکت و معاونت در کشتار انسانها داشتند رو ما شاهد باشیم.
امیدوارم. و آیا دادگاه میکونوس، خب این قبل از 2020 تشکیل شده و از 2020 دادگاه های آلمان این صلاحیت رو پیدا کردن، شاملش میشه یا نه؟
خیر، به خاطر اینکه ببینید بر اساس دو مورد رو در این باره باید مد نظر داشته باشیم. یکی اینکه همونطور هم که شما خودتون اشاره فرمودین، آلمان در جولای 2020 این اصل صلاحیت رو پذیرفته، بنابراین قوانین عطف به ما سبق نمی شود که بخواهد به پرونده میکونوس رسیدگی بکنه. دومین مورد بر اساس اساسنامه کیفری بین المللی در حقیقت نسبت به چنین پرونده هایی فقط یک بار رسیدگی میشه و و حکم صادر میشه و این دوباره نمیتواند مورد بررسی و محاکمه حقوقی نسبت به اون جنایتکار یا جنایتکاران قرار بگیره.
ممنون. شما در گفتگویی که داشتید با یک برنامه‌ای که من شنیدم در مورد عدالت صحبت کردید، عدالت قانونی، طبیعی و یا انتقالی. منظورتون از عدالت طبیعی یا انتقالی چگونه هست و در مورد ایران هم کاربرد داره و چگونه خواهد بود؟ لطفا برای ما توضیح بدید.
خواهش میکنم. عرضم به حضورتون که بله، حتما میتواند در آینده کاربرد داشته باشه. ببینید، عدالت طبیعی قانونی و طبیعی هم میتونم اینطور بگم که عدالت قانونی عدالتی هست که بر مبنای قانون، حاکمیت قانون صورت میگیره، و عدالت طبیعی این هستش که در واقع فراتر از اون عدالت قانونی هست که قاضی میتواند در اون باره حکمی صادر بکنه. عدالتی هستش که مربوط میشه به حقوق بشر، حقوق بنیادین بشری که از بدو زنده متولد شدنشون در حقیقت از یک سری حقوق برخوردار هستند و این حقوق قابل انتقال و یا حتی انصراف نیست که بخواهند از اون حق بگذرند. و عدالت یعنی همون مسئله برابری و در واقع عادل بودن که در حقیقت میتونیم بگوییم که عدالت طبیعی باز برتر از همون عدالت قانونی هستش. در حقیقت همون میشه گفتش که عدالت قاعده اصلی حقوق بشر محسوب میشه و بر همین اساس هستش که در رابطه با حقوق بشر و دسترسی به عدالت این مسئله رو یکی از سه طرح اصلی گروهی قرار دادن که با همکاری برنامه عمران سازمان ملل متحد و برای یک دوره 5 ساله که از ابتدای سال 2009 تا پوزش میخوام از سال 2005 تا 2009 این رو مورد بررسی قرار دادن و این یک موضوع وسیع هست که در حقیقت طی این سالیان اخیر با دیدگاه‌های حقوق بشری، قانون، جامعه شناسی و یا حتی سیاست مطرح شده و اینکه چگونه یک دولت میتونه به این مسئله برسه. و در واقع میشه گفتش که مفهوم شناسی عدالت انتقالی که مجموعه از بهترین واکنش ها نسبت به فجایع انسانی گروهی و دیگر اشکال بی‌عدالتی هستش که معمولا در پی اون مخاصمات مسلحانه، جنگ یا در زمان انتقال سیاسی میتونه رخ بده و یا حتی در کارزارهای انتخاباتی که در یک جامعه میتواند به یک نتیجه منفی برسه و موجب میشود که این عدالت انتقالی که یک سازوکار و ابزار و وسیله حقوقی هست رو برای چگونگی برخورد با ناقضان حقوق بشر و یا حقوق بشر دوستانه در جوامع انتقالی میتونه پیاده بکنه، که البته جوامعی هم که در دوران گذار از منازعه یا همون جنگ به صلح یا از اقتدارگرایی به دموکراسی میخوان برسن، طبیعی هستش که باید این سازوکار حقوقی عدالت انتقالی رو مورد نظرشون قرار بدن به حیث اجرایی. و البته این یک میشه گفتش که اصطلاح عدالت انتقالی در ادبیات حقوقی جهان مربوط میشه به یک مقاله‌ای که در روزنامه امریکایی بوستون هرالد در سال 2009 با عنوان عدالت در دوران گذار منتهی میشه اونجا منتشر کرده بودن. در رابطه با ایران هم میشه گفتش که با توجه به اینکه عدالت انتقالی به عنوان راهی برای مقابله با میراث‌های سرکوب، جنگ و خشونت در چنین جوامع مختلفی مورد استفاده قرار میگیره، میتونه از رهگذر سازوکارهایی مثل تعقیب کیفری، حقیقت‌یابی، جبران خسارت به قربانیان یا بازماندگان و یا اصلاحات نهادی صورت بگیره که میتونه در پاسخگویی و جبران خسارت قربانیان این ریشه عدالت انتقالی رو پیدا بکنی و اینکه کرامت اونها رو به عنوان شهروند و انسان باز میشناسه، دوباره مورد تحلیل قرار میده که در حقیقت نادیده گرفتن بدرفتاری های گسترده‌ای بوده است که میتونه این یک راه برون رفت آسانی باشه تا در حقیقت اون خسارت هایی که در زمان نقض گسترده حقوق بشر در یک جامعه صورت گرفته بتونه اون رو از بین ببره و به اون مرحله صلح و دموکراسی برسه، که البته با توجه به اینکه در رابطه با ایران ما صحبت می‌کنیم، ببینید بعد از در حقیقت تغییر این نظام میشه گفتش که این عدالت انتقالی میتونه عملا تأسیس بشه و ابزارها و کارسازهای حقوقیش هم در حقیقت به دو نوع تقسیم میشه، یکی مسئله دادگاه ها هست و دیگری کمیسیون ها، کمیسیون های حقیقتیابی که باید وظیفه‌شون جمع‌آوری اسناد و مدارک و شهادت شاهدان، شکایت شاکیان و اینها هست که در اثر این مسئولیتی که کمیسیون حقیقتیاب بر عهده گرفته در حقیقت و عملا اهداف عدالت انتقالی رو پیاده میکنه که یکیش همون مسئله هست که جمع‌آوری اسناد و مستندسازی هست و دیگر دادگاه ها، که اون دادگاه ها هم باز دوباره به چند نوع تقسیم میشه که یکیش میتونه استفاده از همون قوانین موجود در ایران باشه، که البته منظور قوانین ملی هست که با توجه به اینکه هیچ یک از قوانین موجود در ایران به حیث کیفری قوانین عادلانه و منصفانه ای نیست و تا کنون هم ما مشاهده نکرده ایم که فردی به طور عادلانه اون پروسه دادرسی نسبت بهش تایید شده باشه و حکم عادلانه براش صادر شده باشه، بنابراین از دادگاه های ترکیبی و بین المللی میتوان استفاده کرد که دادگاه های ترکیبی یعنی هم از قوانین و اسناد بین المللی و هم از اون قوانین موجود، البته با توجه به تلفیقی از این دو دادگاه و یا اساساً از دادگاه های بین المللی و قوانین و اسناد بین المللی در رابطه با اون پروسه عدالت انتقالی برای محاکمه جنایتکارانی که نقض گسترده حقوق بشر و حقوق شهروندی رو در ایران انجام دادن توسط قضات عالی رتبه و متخصص میشه ازش استفاده کرد. و یکی از مواردی که در حال حاضر مهم هست و ما باید بهش توجه داشته باشیم، مسئله فراهم نمودن اون فرهنگ سازی جامعه مدنی هست که این موارد رو ما باید از طریق همین رسانه های وزینی مثل رسانه شما و دیگر رسانه ها و حتی مطبوعات و اینها بتوانیم یک سری روشنگری های حقوقی اجتماعی رو انجام بدیم تا مردم ایران از همکنون آشنایی و آمادگی برای برخورد با چنین در حقیقت روندی رو داشته باشن.
بله، یعنی باید بعد از اینکه این رژیم تغییر کرد و قدرت واگذار شد به یک رژیم بعدی، بشه از این عدالت انتقالی استفاده کرد. کاربردش در بعد خواهد بود، درسته؟
بله بله، ولی یه مسئله ای رو ما باید اینجا در میون بگذاریم، مطرح کنیم، این که در حال حاضر بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی که خب بسیاریشون مدیران ایرانی بودند که در رابطه با مستندسازی بسیار فعالیت کردند و اسناد در حال حاضر موجود هست برای ارائه به همون در حقیقت نهاد عدالت انتقالی که میتواند بسیار بسیار مؤثر باشه. البته این عدالت انتقالی در تمام کشورها رخ نمیده، بلکه در رابطه با کشورهایی هست که نظام دموکراتیک و شایسته سالاری ندارند و شهروندان خودشون رو نه سلب حیات میکنن و شکنجه و اینها وجود نداره در چنین جوامعی. اما در کشورها و جوامعی مثل ایران، افغانستان، پاکستان و یا حتی با اگر ما بخواهیم پیشینه چنین کشورهایی که عدالت انتقالی رو مورد اجرا قرار دادن رو برشماریم، مثل کولومبیا، کامبوج، سودان، اینها همه کشورهایی بودن که این پریود رو طی کردن و به یک نقطه رسیدن. اگرچه مثلا در افغانستان چند سالی هست که عدالت انتقالی به مرحله اجرا رسیده، اما بسیار کند پیش میره، زیرا که خب یک سری منقصت ها و محدودیت های اقتصادی که خب این یک روندی هستش که به حیث مالی بسیار پرهزینه هست و اینها موجب می شود که تا حدودی نتیجه منتج شده از عدالت انتقالی به کندی مشخص بشه. اما در رابطه با ایران با توجه به اینکه
صحبت رو قطع بکنم، در افغانستان با وجود دولت طالبان این عدالت انتقالی هنوز داره روندش رو طی میکنه؟
بله بله. ببینید، یکی از مواردی که در حقیقت برخی موانع رو ایجاد کرد همین استقرار دوباره طالبان هست، اما این عدالت انتقالی به کار خودش هنوز ادامه میده به صورت پارالل، که هم مشکلات گسترده وجود داره و همینم که این نهاد ادامه دار هستش و هنوز هم عرض کردم به نتیجه نرسیده، بنا به همین دلایلی که شما هم بهش اشاره کردید. و یک مسئله دیگری که در رابطه با ایران وجود داره همون دادگاه‌های تریبونال هست که اگرچه یک تفاوت عمده‌ای بین مثلا دادگاه‌های تریبونال با دادگاه حمید نوری وجود داره که در اونجا درست است که حکمی صادر نمی‌شود که به تبع اون بتواند دارای ضمانت اجرا باشه و قابل تبعیت باشه، تصمیم گرفته میشه، ولی اونجا یک حرکت حقوقی عمده‌ای که صورت میگیره همون مستندسازی و جمع‌آوری اسنادی هست که در زمانی که عدالت انتقالی شروع به کار میکنه این اسناد دادگاه‌های تریبونال بسیار بسیار میتواند مؤثر باشد. و در رابطه با عدالت انتقالی هم یکی از اهدافش در حقیقت جستجوی حقیقت هست و بعد اون کمیته حقیقت یاب یا کمیته حقیقت جویی و دیگر مواردی که مربوط میشه به پرداخت خسارت یا جبران خسارت به قربانیان و بازماندگانشون، که اینها رو هم به هر حال بر اساس تعیین کارشناس و نظریه کارشناسان متخصص میتونه این نهاد عدالت انتقالی در نظر بگیره.
این نهاد عدالت انتقالی لازمش نیست که حتما با یک نهاد بین‌المللی همراه باشه، میتونه فقط ملی باشه و به کاربردش رو بتونی ما ببینیم، درسته؟
عرضم به حضورتون که خدمتون گفتم که همیشه نمیتونه صرفا از قوانین ملی داخلی تبعیت بکنه. دلیلش هم این هستش که برای نمونه همین ایران یک سری، اولا که قوانینش به روز نیست، قوانینی که هست که بر اساس همون موازین و مقررات شرعی هست و جنبه مذهبی داره و اساساً هیچ تناسبی با قوانین بین المللی نداره.
در واقع اما باید قانون اساسی تغییر بکنه و بعد این نهاد عدالت انتقالی بتونه کارش رو درست پیش بره. به این صورت نیست؟
ببینید، قانون اساسی جداگانه باید تغییر بکنه، چون اون مربوط به تدوین قوانین نوعی می شود که در رابطه با جامعه ایران هست. خب
یعنی انتقال قدرت که انجام شد، باید فکر می کنم که قانون اساسی هم تغییر بکنه.
بله بله، این انتقال قدرت، ولی عدالت انتقالی از در دوره آغاز به کار میکنه که از زمان سقوط یا تغییر نظام تا استقرار نظام نو و تازه‌ای که بر مبنای همون انتخابات و همه پرسی و اینها صورت میگیره.
بله.
یک مدت متخلل هست از زمان تغییر نظام تا استقرار نظام تازه.
به حال اگر نکته هست که شما میخوام بهش اشاره بکنید و من سوالی نکردم، بفرمایید.
استدعا میکنم. من فکر میکنم که در واقع هدف این عدالت انتقالی که حتی طی سالهای گذشته موضوع ده‌ها گزارش و قطعنامه‌های نهادهای سازمان ملل از جمله قطعنامه‌های 20 و 21 آپریل 2005 کمیسیون حقوق بشر و قطعنامه‌های سپتامبر 2008 و اکتبر 2009 شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره حقوق بشر، حق دانستن حقیقت و عدالت انتقالی ترمیمی در دوران گذار، همطور که خدمتون عرض کردم هست و این یکی از مواردی هست که در حقیقت طیف گسترده‌ای از سازوکارهایی رو در کشورهایی که میخوان با نوعی با میراث نقض حقوق شهروندان خودشون روبرو بشن و بستری رو برای اجرای عدالت فراهم بکنن، زمینش رو فراهم میکنه که بتوانند اون جنایتکاران رو مورد محاکمه قرار بدن و مهمتر از اون مسئله جبران خسارت قربانیان هست و اینکه اعتماد عمومی جامعه باید فراهم بشه نسبت به این جنایت‌ها در نظام بعد تکرار نمیشه. یعنی این یکی از موارد مهم هست که خب طبیعی در جامعه ما در ایران 44 سال تنها جنایت و نقض گسترده حقوق بشر بوده، مسلماً این جامعه آسیب دیده نمیتواند به سادگی به اون دولت مردان سابق این اعتماد رو داشته باشد که در صورتی که اعلام بکنن که ما از گذشته خودمون برگشتیم یا به نحوی بتونن به با رسمیت عذرخواهی بکنن، مسلما جامعه ایران نخواهد پذیرفت، زیرا عذرخواهی کردن در قبال جنایت اساسا قابل پذیرش نیست. به همین جهت هست که مسئله حقوق بشر یک گستره پیچیده ای رو شامل میشه که در این پریود مشخص و یا نامشخص میتونه مورد بررسی و تحلیل حقوقی و جامعه شناختی قرار بگیره که بتوانند اون قضات و مسئولینی که در دادگاه ها و کمیسیون ها انتخاب شدن کارشون رو به درستی انجام بدن که رضایت جامعه رو فراهم بکنن. از این طریق
به هر حال باید دموکراسی برقرار شده باشه،
بله.
و یک رژیم دموکراتیک باشه. آیا جنبنده شما
بله
پایان رسید؟
بله، من فکر میکنم که این عدالت انتقالی در واقع لازمه جامعه ایران در آینده نچندان دور هست که تمام کوشش ما این خواهد بود که این مبحث بسیار مهم رو برای عزیزان به ویژه در داخل باز بکنیم که بهتر بتونن روی این مسئله فکر بکنن. ضمن اینکه من در پی تأسیس یک اندیشکده حقوقی هستم که بتوانم با کمک دیگر همکاران یک زمینه ای رو برای کمک به جامعه ایران در داخل فراهم بکنیم و این موارد رو به درستی براشون باز و بیان کنیم. متشکرم از این وقتی که برای من در نظر گرفتید.
با سپاس از شما که وقت نازنینتون در اختیار ما قرار دادید و به ما این فرصت دادید که یک بار دیگه در خدمتتون باشیم. روز و روزگار بر شما نیکوباد تا فرصت دیگر.
سپاسگزارم از شما. خیلی متشکرم از شما خانم عرفانی نازنین. روز عالی خوش.
روز شما هم خوش.